در در توجه بفرمایید. اجازه بدید. توجه کنید برادران، توجه کنید، توجه کنید برادران.
احمد توی ذهن خودش داره طراحی دزیرم انجام میده، به هیچ کی هم نمیگه. فقط یادمه که یه چند روز قبل از عملیات دزلی ایشون اومد سنندج با هلیکوپتر. یه جلسه خصوصی 3-4-5 نفره بودیم، آقای بروجردی هم اومد در سنندج. قضیه تحلیل شد چه باید دزلی آزاد بشه. حمله سراسر عراق شروع شده بود، خیلی وضعیت خطرناکی بود. ما به آقای احمد گفتیم ما نیرو امکاناتمون همین از تهران و کرمانشاه درخواست نیرو رو کردیم، نمیدونیم تا چی بتونن به ما نیروی اعزامی رو بدن. بعد از اون تونستم گفت اگه نیرو هم به من ندید من خودم میرم اونجا رو چیکار میکنم، با همین نیروهایی که تو مریوان دارم از بقیه نقاط نیرو چم میکنم میبرم برای آزادسازی دست.
پیک احمد آمد من گفت که بعد از مشتاق احمد گفتون کلو پشتی مخصوص آماده کن ساعت 7 یه جلوی رادیو تلویزیون نریم. از نفر جلو پرسیدم کجا می‌خوایم بریم؟ گفتم نفر بعد نیم نفر بعد کسی که خبر نداره کجا می‌خوایم، بعد از کجا می‌خوایم بریم؟ ساکت باش برادر. چش ساعت 8 بود که حرکت کردیم، رفتیم توی ارتفاعات و رفتیم بالا یه جایی که مثلا شد ساعت 10-11 شب، یه جایی که میرون مسطح بود. حالا کوی داریم میریم به سمت خاک عراق. یه جایی نشستیم و نماز خوندیم و غذا رو خوردیم و بسم الله الرحمن الرحیم بعدرا میخوام این دزلی رو بگیریم. برق صفا زد مراقب دزلی اینجوری با 2300 نیرو پیاده پدرم رو در میارن. اونم چی داریم سمت عراق؟
اینجا اینا فکر میکنن ما از جاده میریم، فکر نمیکردن که ما چی این مسیر اینا رو غافلگیر میکنه و دور میزنیم. نیروی 14 ساعت راه بره بلند شه بره سر اینا خراب بشه.
برخلاف انتظار احمد آمد و سمت مریوان به سمت مرز عراق رفت، یعنی به جایی که از این جاده بیاد انداخت از این ارتفاع تو پشت دزدی اومد. رفتیم بالای سر دزدی شد 8 صبح. من یاد کردم ای با دزدی که میگن اینه، یه روستای کوچیکی بود، خواب. با ارتش هماهنگ کرد قبلا احمد، دو تا گوله فسفوری زدن وسط روستای دزدی، دود گرفت دزدی رو کامل. بعد گفت برید پایین، یک رو طول کشید ما دزدی رو تصرف کرد کلان، یک رو درگیری دعوای اولی شد یک رو. من استاگر گفت که زیر پول یه ضد انقلاب افتاده مال حزب دموکراته، برو این رو مجروح درمانش کن. گفتم من این 13 کیلو بار این قاطر از دیشب تا حالا آوردم، من این درمان کنم، این خبرو نیست نمیرم. گفتم تو من این امکانات رو میخوام برای مجروح خودمون. حس کردم احمد نمیاد پشت سر من. بعد برگشتم ندارم بیره سمت مجموعه، دیدم شوال وای کرد شکم این مجموعه رو زد بالا و شروع کرد اینو پانسمان کرد. من با سرش گفتم که چی کار میکنی؟ گفت توی گوش برف هم نمی کنیم، تفکت داره میمیره. چه اسیر توست اکنون با اسیر کن مدارا، این اسیر ماست. سر ظهر من نماز خوندم و نشستم پای سفره غذا، یه 10 دقیقه داشتم غذا میخوردم، بچه شوخی میکردم، رفتم مهم آقانی جانشین هم و گفت بعد مشتاق بعد احمد کارت داره و احمد به من کار داره. گفت احمد یقه من گرفت و کشو داخل بیمارستان. ای من گفتم براد احمد یقه رو ول کن، یقه رو ول کن، بیه از این گفتم کشان منو برد کارمنده این من بودن دیگه، کل خجالت کشیم آورد نفر آخرم ایام واسه یک نگاه کرد که بیشتر شده رفت به کارش. رفتیم داخل یه اتاق یه مجلس هم بعد از مجلس ساده گفت آقا اسم چیه؟ گفت مثلا مثال میدم علی، بچه کجای شهسته و چند سالته؟ 17. چند روز مجلس شده؟ یه هفت. چجوری غذا میخوری با هم دست؟ چرا لباس توز نکرد؟ من هی بینا گفتم توز نکرد. مجروح به شدت از شکستگی پا، مجروح کسی هم بهش نرسید، ولش کردن اتاق بیمارستان بی انصافی پرسته. کتک خوردن حداقل حقی بود که من باست اونجا روم اجرا میشوند. من داشتم دنبال توجیهی میگشتم که جوری احمد آروم کنم که قضیه رو بکشتم به سپاه، اگه میخواد منو بزنم بیرم تو سپاه قرار بزنم، یه دور کار منو نزنم. از من فهمیم داد دنبال چیزی میگرد که پرت کنه به سمتون. معلومه پیدم اونور احمد متوجه شد. من گفت وایس تو، گفتم در رفتم دیگه. من یک لحظه ویش دست کرا بوشم رد شد تو دیوار دم یه چند واله. رفتم بیرون تو حیات بیمارستان آمپرو بالا جرأت میگم برگردم که من ساعت 8 به عیلا گفتم بریم. گفت من نمیام. گفت وای دیوونه تو رو آبرو حیثیت تو رو بگم تو حرفو مفت نزن. فرمانده من کوتاهی کردم. چشم کو درست میگه دیگه. ای شما تو این بخش پس ما چه قبرتونی میکردی اینجا؟ چرا کنترل نمیکنی این کاره مثلا بیمارستان؟ بونه همه یه چیزی میگم وقت بی خود بونه چیزی میگم حق نداری فقط با من بیا. گفتی بودم کار دارم. چی کار داری؟ تو با من بیا. نگفتم تو رو برای چی دارم میبرم. بعد ما اومدیم سلام علیکم، علیکم السلام. ببخشید برادر، ما توضیح بدیم. گویی توضیح نداره این جوونی که یه هفته اومدین، پدر و مادر این جوون این رو با امیدی از خونه فرستاد. گفت ببین 17 سالشه. تو خونه مادرش لباسش میشوره. تو خونه مادرش جورابش میشوره. تو خونه مادرش نمرش درست میکنه. میخواد بره مدرسه با سلام صلوات نه مدرسه. جوون رعنا و رشید رو بزرگ کرده داده به جمهوری اسلامی میاد زحمت بکشه. این انصافه که کارمندای تو که تو این بیمارستان کار میکنن اینقدر مثلا بیمبالات بشن که به بچه‌ها نرسن. این درسته. یار داداش خودت اگر بود اینجوری عمل می‌کردی، این برادر خانم خودت بود اینجوری عمل می‌کردی؟ تو مگه دین نداری؟ مگه خدا نداری؟ مگه پیغمبر نداری؟ تو مسئولیت رو دوشته. ای که من روز اول گفتم سقف بیمارستان رو سرت خراب می‌کنم، منظورم همین کارا بود. خود پیغمبر رو خوش می‌دونم گفتم غلط کردیم بابا ببخشید دیگه الان. چش. بعد همینجوری نشستی اومد شروع کنه خانمم وارد شد. گفت که مشتبه اینه برای چی آوردی؟ من گفتم یا وجیهن اندالله اشفعلن آه اندالله اصلا پوکید فضاش کامل عوض شد، زد زیر خنده و یکم خنده کرد و بعد دیگه بلند شد منو بغل کرد. باز دست منو مچون، باز پای منو مچون، خیلی منو به هم ریخت اونجا. من حالت عاطفی احمد رو اون روز دیدم. چطور زنم؟ گفتم احمد من برعکس رو گیری کردم. همینجوری بگو منو ببخش. من تندروی کردم. به حقت بود کتک بخوری، ولی من تندروی کردم. مخصوصا من اصلا حواسم نبود که مثلا تو خانمت اونجاست. چرا من این کارو کردم؟ واش من ببخش. اصلا من دیوانه کردم. ما یه یدالله داشتیم، اون رو پاسدار بود، با خانومش، اون از پرستاران بود اونجا. یه تو با هم ازدواج کردم، مراسم ازدواج هم تو بیمارستان مریوان گرفتیم. یه احمد هم تو مراسم حضور پیدا کرد، وقتی میخواست بره بیرون، این خانوم ها گل ریختن سر احمد و میگفتن پاسدار، پرستار، پیوندتان مبارک، خنده میکرد. آخ، من قربون این خندهش برم.
خانم ما به این صورت بود که برادر احمد یک کسیه که اگرم متمایل بودن مطرح نمی کردن. و همه می شیرن حرف می زنن، مثلا می گفتن شما تیپت می خوره، مثلا صحبتی بکنین. هیچ کس این حد و حدود لیاقت یا قابل بودن رو حس نمی کرد. این حالت بود که میگفتیم جنگ تموم بشه. همیشه هم آدم فکر میکرد ای جنگ تموم میشه، امسال جنگ تموم بشه، ازدواج مال بعد از جنگ.
آخرین نفری که قرار بود زن بدیم احمد متوسل جان بود. کدوم بود بعد من چرا ازدواج نمیکنم؟ چرا ازدواج نمی‌کنی؟ شما اینقدر مثلا ترغیب می‌کنی سنت اسلامی فلان این برنامه‌ها. گفت من تو این جنگ زنده نمی‌مونم که بخوام ازدواج بکنم. و درست نیست که نفر دیگه پایگیر خودم بخوام بکنم. گفت کجا می‌دونی آخه تو که زنده نمی‌مونی؟ گفت می‌دونم که زنده نمی‌مونی. علم غیب که نداری. به من همه ما امکان داره زنده نمی‌مونی. گفت حالا بالاخره من تکلیفم نیست که برم زن بگیرم.
یه داروی استفاده میکردم به نام کتالار که این بعد از بیهوشی اون افکاری که تو ذهن شما هستش که میخوای چه کاری رو انجام بدی، همه افکار نزدیک اینا رو لو میدی. محمد سعید ما آوردیم بیرون، تمام نقشه‌ای که کجا رفتیم چه کار کردیم و همه رو تو بیهوشی گفت که اصلا هی تکونش داد، چرا این داره همه چی رو میگه، ما چه بدبختی داریم. مثلا رفته بودم با هم شناسایی، گفت حاجم از این تپه بریم فلانجا، مثلا انگار داشت حرف میزد، حرفاشو میزد و اینا. همه اون برنامه ها رو که متوجه شد دیگه. بعد رحمت چند روز بعدش زخمی شد، وقتی که زخمی شد اومد توی بیمارستان خیلی خون ریزی داشت، پاش و شلوارش اینا اتو پوتینش همینجور خون میره اومد بیرون. سرود بردیمش رادیولوژی، عکس رو که گرفتیم دیدیم که بعد کاملا پاش شکسته، استخونش هم جابجا شده، این عمل جراحی میخواد. گفت باید بریم اتاق عمل، گفتش که من اتاق بیهوشی نمیگیرم. رفتیم به دکتر گفتیم که بندر احمده، اون میگه من بیهوشی نمیگیرم، برای اینکه بیهوشی اینجوری. گفت یعنی که چی؟ این استخونه از هم جدا شده، یعنی که چی میگه نمیکنم اینو؟ منم عملش نمیکنم، انقدر اونجا بمونه. گفتم آقا به دلیل اینه که اون اتفاق میفته. گفت من به این کارو کاری ندارم، من این برنامه رو ندارم. من مقانی باهاش یه خود صحبت کرد، گفت بیا بریم با خود بندر احمد صحبت کن. بندر احمد یه کمی باهاش صحبت کرد، اون موقع خودشون دوتا با هم خیلی نزدیک بودن و صحبت کرد و خیلی صحبتشون با هم طول کشید و ما از دور نگاه میکردیم، دیدیم که دکتره راضی شد و گفت واقعا این که یه کار جلادگیریه، درد رو شما نمیتونی تحمل کنی. گفت نه من تحمل نمیتونی. فقط یه پتیدین ما به برادر احمد زدیم و که یه کمی دردش اینا کمتر بشه این کارو ما بکنیم. چند نفرم کمک گرفت، گفت اگر شد که من این کارو میکنم، اگرم نشد دیگه مجبور بیهوشی بهت بدیم. که همش هم میگفت اگرم نشد باز من تحمل میکنم، این پاهم اگه سیاه بشه من یه سری افکار تو ذهنمه، اصلا نمیتونم این حرفو بزنم. یواش یواش این پا رو میکشیدن که این استخونا رو رو هم دیگه جا بدن، گچ بگیرن ثابتش بکنن. این صدای قشقش استخونا اعصاب آدم رو خرد میکرد، که هی رو هم دیگه انگار حس میکردیم رو هم دیگه جا نمیافته. وقتی که پاش دست رو میذاش روی فشار میده، درد شدیدی رو حس میکرد که این آستینش رو گرفته بود تو دهنش، مرتب اینجوری بی صدا این دندوش رو فشار میداد به اون پیرنش. اینجوری همجور اسهال رفت و روی پخت گذاشتیمش ببریم رادیولوژی ببینیم که رادیولوژی اینا استخونان رو به روی هم قرار گرفته یا نه. یه خورده قند رو ریختیم توی لیوان، یه خورده تکونش دادیم، گفتیم حالا اینا یه ذره بخوره که یه خورده جون بگیره. یه کمپوت تو این همه موقعیت چیزی ما پیدا نشده بود که یه ذره آبشو بدیم مثلا بندر احمد توی این موقعیت بخوره. سه ساعت تو تاریخانه رو وایسادیم و عکس رو که آوردیم خیس خیس آوردیم بیرون، وقتی که نگاه کردیم دیدیم استخونا رو به رو هم قرار گرفته، یعنی انگار خستگی همه شادی عجیبی تو بخش پیچیده شد، همه خندیدن همه دویدن. خبر اصلی رو همه اونا بدن به برادر احمد، چون تا چاپ بشه فیلم برادر احمد رو برده بودیم تو اتاق.
رو کرد به بچه‌ها گفت حالا آقای وزوایی خودش یه خیز 5 ثانیه میره تا شما یاد بگیرید که خیز یعنی چی. ولی اعلام که کرد به خیز وزوایی با قدرت تمام گفت نمیخیزم. حاج احمد گفت نمیخیزی؟ با عصبانیت گفت نه نمیخیزم. رو کرد به من گفت برادر برقیشون بازداشت اسلحه‌شون رو بگیرید. گفتم جلو گفتم من مسلم ببخشید دستور حاج احمد اسلحه‌تو بده. با قدرت به من گفت نمیدم اسلحه‌مو. من دیدم خیلی بد شد جلو 300 تا 400 تا نیرو فرمانده تیپ و فرمانده گردان
نداد اسلحه رو نداد و نهایتاً دید بستون شد گفت بعد احمدی من میگم که بازداشتش کنه سوال ماشینش بده رفت.